بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. ملاحظه فرمودید که مدعای ایشون این است که غیر از قصد امر سایر وجوه مثل قصد مصلحت یا قصد این که کون العمل لله تبارک و تعالی، این محظور مهمی که برش مترتب می شود همین محظوره که دایی در سلسله اراده است و اگر بخواد اینها در متعلق عقص شود لازم میاد متأخر از اراده باشه. و حالا در عبارتشون میگن این اشکال در مورد خود قصد الامرم جریان پیدا میکنه. در قصد الامرم اگر کسی به دایی قصد الامر بخواد عمل رو انجام بده، دایی در سلسله علل برای اراده است، اراده منبعث از داییه. اگر بخواد در متعلق عقص بشود لازمش این است که متأخر از اراده باشه. حالا فرمایش ایشون رو توضیح دادیم دیروز و هم عبارت فواید رو اینجا ملاحظه بفرمایید، هم عبارت اجود و تقریرات که حالا من عبارت اجود رو هم یادداشت کردم در جلد اول اجود و تقریرات صفحه 164 می فرماید ان دایی ایما فرز، یعنی هر دایی می خواد باشه، هر چی که می خواد دایی باشه، می خواد قصد الامر باشه، میخواد قصد المصلحه باشه، میخواد للکونه لله باشه، فهو فی مرتبه سابقه علی الاراده. در فواید داره که علتون للاراده، اما اینجا در تعبیر اجود و تقریرات داره فی مرتبه سابقه علی الاراده، یعنی دایی بر عمل قبل از اینیست که آدم اراده عمل میکنه، ارادهی که محرک عمله. فیستهیل و کونه فی ارض العمل الصادر عن الاراده تکوینیه. اگر بخواد همین دایی که فی مرتبه سابقه هست بخواد متعلق و در عرض عمل باشه، این محاله. فإن المفروض سبقه على الاراده و تأخر العمل عن الاراده. اون وقت باز همون تعبیر رو دارن، فإذا لم يمكن وقوع الدائي في حيز الاراده التكوينيه، وقتی فاعل نمیتونه دائي را در خود عمل به عنوان متعلق قرار بده، در حیز اراده تشریعی هم قرار نمیگیره. فلا یمکن وقوعه فی حیز الاراده تشریعیه، یعنی اراده مولا. وقتی فاعل و مأمور نمیتونه دایی رو در متعلق عمل قرار بده، مولا هم نمیتونه در امرش همین دایی را قید بیاره. فلا یمکن وقوعه، فلا یمکن تعلق الاراده التکوینیه. بله، ف فلا یمکن وقوعه فی حیز الاراده تشریعیه بداهت ان متعلق الاراده تشریعیه هو به عینه ما یوجده العبد فی الخارج. متعلق اراده تشریعیه مولا همونیست که عبد با اراده تکوینی خودش در عالم خارج ایجاد میکنه و تتعلق به ارادته. همین تعبیری که در فوائد بود که دیروز عرض کردیم بین ارادت الفاعل و ارادت الامر ملازمه وجود داره. چرا ملازمه وجود داره؟ چون امر میخواد فاعل رو تحریک برای انجام عمل بکنه، پس باید به چیزی تحریک کنه که برای فاعل ممکن باشه، اما چیزی که برای فاعل ممکن نیست اراده تشریعی هم به او تعلق پیدا نمی کنه. خب دیروز ما یه به قول امروز یا نقبی زدیم به این بحث مقاصد و باز من این رو میخوام یه مقدار روش تأکید کنم، چون از این فرمایشات مرحوم ناینی هم در اینجا هم در بحث صحیح و اعم بطلان بحث مقاصد به خوبی استفاده میشه. عرض کردیم در بحث صحیح و اعم که حالا من عبارت رو هم باز امروز یادداشت کردم در جلد اول فواید الاصول صفحه 72، البته بحث از صفحه 67 شروع میشه تا 72. خوب این رو عنایت بفرمایید چون این مسئله مهمه و تقریبا بحث روزم شده حالا در حوزه های علمیه که آیا بالاخره مقاصد شریعی که امروز روش اجتهادی اهل سنته با مبانی ما، با مبانی اهل بیت، با فقه امامیه اصلا این سازگاری داره یا نداره. گرچه ما مکرر راجع به این بحث کردیم، در همین بحث خارج اصول ما 20 جلسه یا کمتر و بیشتر راجع به بحث مقاصد بحث کردیم و حتما آقایون کار کنن رو این بحث. حالا ببینید عبارتی که ناینی داره، ولی دیروز اجمالش هم عرض کردیم، مرحوم ناینی یه تقسیمی میکنه، میفرماید که گاهی اوقات غرض مولا و غرض فاعل از انجام یک فعل خود فعله، میخواد بشینه، میخواد بیسته، دیگه دنبال ترتب اثر بر این فعل نیست. اما گاهی اوقات فاعل دنبال ترتب اثره، میخواد یه اثری بر این فعلش مترتب بشه. خب اون وقت میفرماید این قسم دوم که میخواد یک اثری بر فعلش مترتب بشه، گاهی اوقات بین این فعل و اثر دیگه هیچ واسطه‌ای وجود نداره، یعنی فعل همان، اثر همان. مثل این که میگن اگر یه چیزی، لباسی رو شما بیندازید توی آتش، القاء فی النار همان، احراق همون. دیگه بین اینها هیچ واسطه‌ای، هیچ چیز دیگری وجود نداره. شما وقتی القا کردید در نار، این القا همون، احراق هم همون. نمیشه شما لباس توی آتش بیاندازید اما احراق محقق نشه. این یه قسم. اما گاهی اوقات یک آثاری هست که این اگر بخواد محقق شود، این نیاز به واسطه هایی داره. باز مثالی که خود ناینی در اونجا میزنه، بذری که یک کشاورز میکاره در زمین، خب سعیم میکنه، آبم میده به این بذر تا این بذر تبدیل به زراعت بشه، ولی برای ترتب اثر که زرعه، غیر از این فعل یه واسطه دیگه هم میخواد، اشراق شمس میخواد، عرض میکنم عوامل دیگه هم باید باشه تا این اثر برش مترتب بشه. اینطور نیست که به مجرد کاشتن بذر این اثر مترتب بشه. بذر غیر از القاء فی النار، خوب آقایون این مثالا رو واقعا دقت کنید، خیلی مطلب رو و تحقیق رو روشن میکنه. ایشون میفرماید که ملاکات، حالا یه اصطلاحی ایشون داره اینجا، اون قسم اول رو ازش تعبیر میکنه به مسببات، چی یادتون هست؟ تولیدیه. مسبب تولیدی یعنی اون جایی که سبب اومد مسبب میاد، هیچ دیگه واسطه‌ای درش لازم نیست. اما قسم دوم که اثر به مجرد اون بذر برش مترتب نمیشه، یه علل دیگری هم لازم داره. ایشون این رو در مقابل مسبب تولیدی قرار میده. در مسبب تولیدی میگه مولا هم میتونه به سبب امر کنه هم به مسبب، بگه علق صوف النار، این صوف بیان لستو آتش، یا به جاش بگه احرق صوف، صوف و آتش بزن به سوزون، هر دوش مانعی نداره، فرق نمی کنه مولا امر کند به سبب یا امر کند به مسبب. اما در این قسم دیگر مولا نمیتونه امر مسبب بکنه، مولا نمیتونه بگه یجب علیک زرع، یا اون محصولش حالا گندم جو هست این بر تو واجبه، فقط میتونه به سبب امر بکنه، بگه شما واجبه بذر رو بکاری، اما اون اثر یک عواملی میخواد تا اینکه او محقق بشه. این قسم دوم ازش تعبیر میکنه به دوایی، رو اصطلاح مرحوم ناینی ما یک مسبب تولیدی داریم مثل احراق، یک دوایی داریم مثل زرع. این کشاورز دایی برای این که این بذر رو میکاره، دایش این است که این گندم تولید بشه، ولی گندم مسبب تولیدیه، این بذر نیست. اون وقت اونجا این بحث رو مطرح کرده مرحوم ناینی، که ما همونجا هم گفتیم اگر مراجعه کنید به بحث‌های گذشته ما، همونجا این مطلب رو استفاده کردیم از کلام ناینی و صریح کلام ناینیه. می‌فرماید ملاکات در عبادات، ملاکات در عبادات آیا از قسم مسببات تولیدیه است یا از قسم دواییه؟ ما میگیم نماز ملاکش معراج المؤمنه، از صلات و معراج المؤمن. میگیم ملاک صوم از صوم و جنت من النار. ملاک در باب زکات این است که موجب نماع مال میشه، رشد پیدا میکنه مال انسان. میفرماید این ملاکات آیا از قبیل مسببات تولیدیه است؟ یعنی تا نماز خوندی معراجیت میاد؟ نه. میفرماید این ملاکات از قبیل دواییه. شما نمازو بخون، برای اینکه اون معراجیت محقق بشه عوامل دیگه هم لازم داره. ممکنه اون عوامل باشه، ممکنه نباشه، ممکنه معراجیت برش مترتب بشه، ممکنه نشه، وقت نتیجه چی میشه؟ طبق این مبنایی که ناینی پایه‌گذاری کرده که این واقعا یک شاید یکی از شاهکارهای ناینی باشه. یادم نیست قبل از ناینی کسی تفکیک بین مسبب تولیدی و دائی رو مطرح کرده باشه. بگردید البته تو کلمات دیگران لعل اشارهیم من، ولی من یادم نمیام. ناینی میگه در مسببات تولیدیه مولا میتونه به مسبب امر کنه، بگه احرق الصوب، که احراق مسبب از القاء الصوب فی النار، ولی در دوایی اون آثاری که از قبیل دواییه مولا نمیتونه به اثر امر بکنه. مولا محاله بگه که یجب علیک المعراجیه، معراجیت نمیتونه متعلق برای تکلیف قرار بگیره. ملاکات در عبادات میفرمان این چنینه، قابلیت تعلق تکلیف نداره و سرش هم این است که از قدرت مکلف خارجه. مکلف نمیتونه که بگه من با این فعل قطعا معراجیت رو میخوام محقق کنم. معراجیت دست مکلف نیست، در اختیار او نیست. ملاکات این چنینه، ملحق به دوائی هن، از قبیل مسببات تولیدیه نیستند. ببینید عبارت رو، ایشون میفهد ان باب الملاکات و علل تشریع، باب علل تشریع، لا تکونو من المسببات تولیدیه لافعال العباد. ملاکات این از نوع مسببات تولیدیه نیست. بل لیست العبادات بالنسبه الى الملاکات الا کنسبت المقدمات الاعدادیه، هر عبادتی مقدمه اعدادیه، یعنی معده، معده برای رسیدن به این ملاکه. ببینید شبیه اون چی که حالا این مطلب ما توی کلمات مرحوم اصفهانی هم دیدیم، قبلا هم نقل کردیم، شما آقایون هم باید به این توجه داشته باشید. میگن آقا اگر فلان ذکر رو گفتی این نتیجه رو داره. خب آقای محترم تو که داری از صدا و سیما این مطلب رو میگی، کنارش هم این رو بگو، این عنوان موعد رو داره، عنوان علت تامه رو نداره. تعبیر مرحوم اصفهانی اقتضاست، این مقتضیه برای این اثره. مردم میگن شما گفتید این ذکر رو بگید، ما صد بار گفتیم نشد. بله این مقتضیه، گناه مقتضیه برای عذاب الهیه، اما علت تامه نیست. این که بگیم آقا بعد میگن خب زلزله آمد در کرمانشاه، در همین رسانه هم گفتن که به خاطر گناه بوده، بعد مردم هم گفتن خب بابا جاهای دیگه که بیشتر گناه میکنن. مقتضیه، این همین تعبیریست که ناینی ازش تعبیر میکنه به مقدمات اعدادی یا موعد. خب میفرماد ملاکات و خود عبادات نسبت به ملاکات مثل که نسبت المقدمات الاعدادیه. والذی یدل علی ذلک عدم و وقوع تکلیف بها فی شیء من الموارد من اول کتاب طهاره الی آخر کتاب دیات. باز اینم یک معیدی است که ناینی برای خودش میاره، میگه شما از اول کتاب طهاره تا آخر دیات شارع نیامده ملاک یک فعلی رو بر ما به عنوان تکلیف قرار بده. بگی این ملاکو شما باید بیاری محقق کنی. فل ملاکات انما تکون من قبیل دوائی لا من المسببات تولیدیه و لیست السلات به نفسها علتن تامتن لمعراج المؤمن و نهیان الفحشا. خب میما قرآن فرموده السلات تنها عن الفحشا و المنکر، چرا این همه آدم نماز میخونه اما نعوذ بالله فحشا و منکر هم مرتکب میشه؟ جواب همینه، این مقدمه اعدادیه. و لسوم به نفسه علتن تامتن لکونهی جنتن من النار. صوم به تنهایی نمیشه بگیم علت تامه برای سپر از آتشه. ول از زکات به نفسها علتن تامتن لنمو المال، ول تحتاج هذه المقدمات الى مقدمات اخر. پس ببینید نتیجه این است که ملاکات از قدرت مکلف خارجه، ولو اینکه حالا در صدر عبارت مسئله عبادات رو آورده مرحوم ناینی، ولی در همه ملاکات میخواد بگه. ملاکات رو نمیشه متعلق برای تکلیف قرار داد، چه در باب عبادات چه در غیر باب عبادات. این صریح فرمایش ناینی. حالا ما گفتیم از این کلام ناینی نفی و بطلان مقاصد الشریعه. مقاصد یعنی معیار قرار دادن مصلحت و مفسده. مقاصد یعنی ما روی ملاکات تکلیف رو بیاریم. نمیشه روی ملاکات تکلیف رو آورد. دیروز عرض کردیم شارع هیچ کدام نداریم چنین چیزی. شارع بیاد بگه که آقا کل ما یوجب و حفظ العقل فهو واجب علیک، نمیشه. یک عملی آشامیدنی، خواب، پوشیدن، حرف زدن، آدم نمیدونه که این موجب حفظ عقل میشه یا نمیشه، یا اگر میشه به تنهایی میشه یا با عوامل دیگه در اشتغالت داره. بله عرض کردم یه جاهایی بحث میره رو مسبب تولیدی، یعنی همین حفظ العقل اگر به نحو مسبب تولیدی شد مثل منصوص العله میشه او دیگه. و تنقیه منات هم همینطوره، تنقیه منات قطعی. ولی میگم خب آقا این عمل یک جهتش این است که این فعل اثر داره در حفظ العقل مثلا، اما عوامل دیگه هم لازمه. خب من نمیتونم بیام به صرف این بگم این واجبه، یا اگر موجب زوال عقل میشه حرامه. در باب ضررش هم همینطوره. ضرر که یکی از ملاکات برای احکامه. درست شارع فرموده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ولی این معناش این نیست که کل ما یوجب الضرر فهو حرام علیکم، نمیشه اینا استفاده کرد. بله میگم آقا اونجایی که ضرر قطعی وجود داشت، حالا ضرر متیقن قطعی، ضرر فعلی معتد به، نه ضرر باز تدریجی، اینو مثلا میگیم حالا این مسلم. اگه یه فعلی کسی انجام داد، فعل همان، ضرر مهمم همان، خب این میشه مسبب، مثل مسبب تولیدی میشه. ولی اگر کسی الان سیگار میکشه، الان تریاک میکشه، ممکنه 20 سال دیگه ضرر بر او وارد بشه، این مثل دوایی میشه. نمیشه این معیار برای حکم و تکلیف قرار بگیره. این مطالب از این فرمایش بسیار مهم مرحوم ناینی این به خوبی استفاده میشه. لذا اون مطلبی که در اول فواید در همون صفحه 72 از کردم، از 67 باید ببینید تا 72 حتما ما اون ببینید، چون بسیار بحث کلیدیه. یه بحثایی از بحثای خیلی کلیدیه تا توی فقه به درد میخوره، تو تفسیر به درد میخوره، تو حدیث به درد میخوره، خیلی جاها به درد میخوره. این از اوناست و روی این بحث کار کنید. این مجهلا مرحوم محقق عراقی وقتی تو این حواشی که بر فواید الاصول داره خیلی جا میگه این مدعاست، این ادعاست، این شعره. بعضی ها میگه ناینی داره شعر میگه مثلا، ولی خب نه، این تقسیم به مسببات تولیدی و غیر تولیدی مسلمه. این در این که آثار برخیش از قسم مسببات تولیدی است، برخیش از قسم دواییه. چی؟ خب همون فوایدم فایدم در این که بخواد بر این فعل مترتب بشه یا از قبیل مسبب تولیدیه یا نیست. اصلا عرض کردیم این اساس این تقسیم اینه، یک اثری، فعلی که یک فایده یا یک اثر میخواد بر او مترتب بشه، این اثر اگر از قسم مسببات تولیدیه است، خب بر خود این اثرم مولا میتونه تکلیف متوجه کنه. و عوض میخوام همونجا ناینی این بحث رو هم داره که اگر کسی سوال کرد که خب حالا اگر ما ندونیم یک اثری از قسم مسبب تولیدی از قسم دعاییه و در لسان دریم ذکر شده باشه، بله اونجا بحث کرده مرحوم ناینی، اونو داره اونجا مرحوم ناینی. خیلی خوب، میدونم، خیلی خوب. اگه این طور شد اونجا بازیشون میگه که این از عدم تعلق تکلیف به اونه، نمیشه تکلیفش تعلق پیدا بکنه. شک میکنیم این قابلیت تعلق تکلیف داره یا نه، از عدم تعلق تکلیفه. حالا عرض میکنم اون فرض شکش رو هم، اونی که الان مهمه شما این تقسیم رو میپذیرید یا نه. این تقسیم به تقسیم وجدانیه، یعنی یا به قول امروزی ها میدانیه. وقتی تو میدان افعال میریم، آثار برخیش از قسم مسبب تولیدیه، برخیش از قسم دواییه. این یک. دو، اونی که از قسم مسبب تولیدیه به خود اثر مولا میتونه تکلیف متوجه کنه. عرض کردم القاء فی النار فعل، احراق اثرشه. فرق نمی کنه مولا بگه الق ثوبک فی النار یا بگه احرق ثوبک، هیچ فرقی نمی کنه، چون این از قبیل مسبب تولیدیه. اما در دوایی معقول نیست، چون مقدور نیست تعلق تکلیف به این اثر. حالا یه فائدهی همین اقم الصلات لذکری، دیروز هم این رو عرض کردیم، آیا شارع میتونه بفرماید که ذکر بر تو واجبه؟ ببینید الان یه وقت شارع میگه نماز بخون، حالا این نماز این دایی بر او ذکر الله بودنه، این دایی ممکنه مترتب بشود ممکنه مترتب نشود. ذکر الله بودن، تنها عن الفحشا بودن، معراج، اینا همه از قبیل دواییه. اما خود مولا نمیتونه بیاد به یجب و علیک ذکر الله. چی؟ دیروز جواب دادیم ما رو، نه بالاتر از او، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، اینم داریم ما. ببینید اینا دیروز عرض کردیم، اینا باز اگر دیدیم یک آیه آمد روی خود اثر غیر تولیدی، باید توجیه بکنیم بگیم یعنی اون اسبابی که موجب ذکر اللهه، مثل نماز، مثل خوندن قرآن. چی؟ نه ما نمیدونیم چی موجب یاد خدا میشه از کجا. بله به ما گفتن، به ما گفتن که دعای جوشن ذکر الله، از مثلا تسبیحات حضرت زهرا ذکر الله. اما اگر اینا رو به ما نگفته بودن، شما ذکر الله رو بلد بودید؟ اینم رو یاد ما دادن. ببینید اینم یاد ما دادن، ولی نه نه، یعنی اگر شما نماز رو نداشتید، شما تسبیحات از زهرا رو نداشتید، یا خود قرآن رو نداشتید، اینا رو نداشتید اصلا، شعاره میفرد اذکر الله، بله اون ذکر قلبیه که یاد خدا باشید، بله اون معنی نداره، ولی ذکر لسانی که این اذکر الله ذکرن کثیرن، ذکر قلبی که ذکرن کثیرن معنا نداره. نه ابدا، نه ذکر کثیر، نه ذکر کثیر عمدتا تو کمیت ذکره. قرآن زیاد بخون، یعنی این آیه میگه نماز زیاد بخونید، قرآن زیاد بخونید، نمیدونم هر چه که ذکر الله، تکبیر ذکر الله، تسبیح ذکر الله، اینا رو یاد ما دادن. اما اگر تازه، البته ایناش هم مقدمه اعدادیه، یعنی شما نمیتونید بگید تا گفتید الله اکبر ذکر الله اومد، نه، این خودش باز مقدمه اعدادیه، یعنی خود هم. حتی نماز، نماز نسبت به ذکر الله مقدمه اعدادیه، مقتضیه، تأکیدم داره، ولی هر اینطور نیست که هر نمازی این برش مترتب بشه. خیلو برای اینکه اون عمل نسبت به حفظ جان علت تامه یا مقدمه اعدادی، ولی زو عرض کردم در این مقاصد اون چی که علت تامه باشه او رو ما قبول میکنیم، ولی اونی که مقدمه اعدادیه، مقدمه اعدادیه، بگیم آقا عرض میشود که فرض کنید حالا الان داروهای گیاهی موجب حفظ جان آدم میشه، خوردنش بر ما واجبه؟ مستحبه؟ جز مباحاته. اما رو مقاصد شریعه برید، رو مقاصد شریعه برید، باید ملتزم بشن به اینکه یا واجبه یا مستحبه خوردن داروهای گیاهی. حالا هر آنچه که امروز میگن آقا موجب حفظ ورزش، ورزش موجب حفظ جان انسانه، آقا نه دیگه، آقا ورزش الان میگن موجب حفظ جان آدمه، میتونید ملتزم به وجوبش بشید؟ آقا حفظ نفسی که میگیم واجبه، یعنی چیزی که میخواد بیاد نفس رو از بین ببرد شما باید مقابله کنید، او رو داریم میگیم، ولا نه. الان عرض کردم ما خیلی از کارا در شبانه روز داریم انجام میدیم با حفظ نفس سازگاری نداره اینا. حالا ببینید عرض کردم اساس این مبنای ناینی آقایون خیلی مهمه، روش فکر کنید این مسئله که واقعا این اصولی برجسته کیف. بعد میگه خود ناینی، میگه از اول افتحارت تا آخر دیات یک جا ما نداریم شارع بیاد رو ملاکات تکلیف رو متوجه کرده باشه و گاهی اوقات نتیجه یک حکمی رو بیان کرده، اما آثارش رو بیان کرده، ملاکش رو بیان کرده، اما تکلیف رو بر اساس او قرار نمیده که بیاد بگه که این معیار برای تکلیفه. چی فرمودی؟ چی؟ بله داریم تولیدیه، چرا؟ عرض کردم در خود شما هم، بله مسکر رو اگر گفتیم علت تامه است، اونم میشه. ببینید چاره میتونه بگه که الخمر حرام، میتونه بگه الاسکارو حرام، نه دیگه. چرا؟ نه حال بعضی ها نادره. ببینید اونجا شاره میتونه بگه الخمر حرام، میتونه بگه الاسکارو حرام. بله عرض کردم این ضابطه‌ای که ناینی میده در مسبب تولیدی لا فرقه که تکلیف بیاد رو سبب یا رو مسبب. اگر رو سبب آمد مسبب قهریه، اگر رو مسبب آمد ایجاد سبب برای مکلف قهریه. و صلی الله علی محمد.